جناب آقای قزوینی، خدمت شما سلام و درود تقدیم میکنم. اگر صدای من رو میشنوید، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت حضرت عالی، سلام عرض میکنم همچنین بینندگان عزیز و گرامی و عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام دربر خوردن آقا امیرالمؤمنین مولا الکونین علی ابن ابی طالب و شهادت مظلومانه و رانسوز اون حضرت پیشگاه مقدس فرزند غیورش آقا ولی جهت ارواح اونا به فراز نفرم ابتدا و همه ی پویندگان را حق و حقیقت دیدیش دینندگان عزیز و گرامی.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در واقع در برنامه خودتون شرکت کردید. جناب قزوینی، کوتاه سخن و کوتاه جملاتی که مطرح خواهیم کرد در این برنامه و در پیرامون اون صحبت میکنیم درباره سه جمله است که علی علیه السلام چه بود و با او چه کردند و در نهایت چه شد. درباره این سه جمله میخواییم با شما صحبت کنیم. اولا جمله اول مقداری درباره شخصیت، فضائل و مناقب اون بزرگواری که حتی دشمنان نتوانستند فضائل او را نگویند، حتی دشمنان قسم خورده و کینه توزی که به هر حال دشمنی اونها در صفحات تاریخ بسیار بسیار مشهود و روشن است، اونها هم نتوانستند فضائل امیر مومنان علی علیه السلام را نگویند. اما میتوانیم به جرأت بگوییم که امیر مومنان این قدر تمایز را نسبت به تمام آحاد و افراد بشر دارد که این گونه دشمنان او هم و مخالفان سرسخت او هم در مقابل بیان فضائل و مناقب امیر مومنان علیه السلام تسلیم میشن و ناگزیر میگویند اون چه باید بگویند. مقداری ما رو روشن کنید و برای بینندگان عزیز درباره فضائل و مناقب اون بزرگوار خصوصا از کتب اهل تفنن مطالبی رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر ناصر و معین یا ابا صالح المهدی ادرکنا. البته سخن گفتن درباره آقا امیر المؤمن سلام الله علیه به حق خیلی دشوار هست. کسی میتواند درباره علی سخن بگوید که خود از سرچشمه وحی علم سرشاری نوشیده باشد و سیران شده باشد و با سرمنشأ علم الهی آشنا باشد بتواند در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه سخن بگوید. و من سخنم را با عبارتی از صاحب ابن عباد شاعر معروف عرب که میگوید و قالوا علی جن علا قل خدا فإن العلا فعلی جن علا، میگویند علی ابن ابی طالب مقام بالا و والایی دارد. نه، دروغ است. اگر مقام والایی در جهان هست او هم به برکت علی به مقام والا و بالا رسیده است. و تعبیری دارد علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب القدیر، خیلی داستان مفصلی که ما این رو در سایتمون مفصل آوردیم، که میگه من با یکی از شخصیت های بزرگ عراق دانشگاه بزرگ بغداد با این مقام رئیس دانشگاه جناب آقای عظیمی که بحث می کردم، ایشون به من گفت من درباره علی عمرم رو گذاشتم تن تا روایتی را که ویژه علی روش کار کردم. بعد ایشون گفتم میشه این احادیث رو به من عرضه کنید منم استفاده کنم. گفت اولین روایتی که به نظر من خیلی جالب بود درباره علی و شاید میشه گفت گل سرسبب روایات بود، علی جن مع الحق و فالحق مع علی جدور الحق معه حیثما دار. علی با حق است، حق با علی، همیشه حق گردازرد علی میترخد. گفتن جناب آقای عظیمی، آیا بر این باور هستید که این روایت محدود علی علیه السلامه؟ خب بله، غیر از علی در شأن هیچ صحابه این سخن نیامده. گفتم نه، اشتباه میکنید، درباره عمار هم هست. پیغمبر فرموده عمار مع الحق و الحق مع عمار. من ازش گفتم این مرد بزرگ دیدم خیلی تکر شد و حالش گرفته شد و گفت جناب آقای امینی یک دوم عمرم را با این اشکال تباه کردی. من در این باور بودم که این سخن فقط درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه. بعد گفتم جناب آقای عظیمی به تو تبریک میگم به خاطر انتخاب از نسبت به این روایت. خب تو چه گفتی درباره غیر علی هم آمده؟ گفت نه، درباره عمار آمده، ولی روایت عمار با روایت علی تفاوت از زمین به آسمان است. درباره عمار داره عمار مع الحق و الحق مع عمار و جبور عمار مع الحق ایتما دار. عمار با حق، حق با عماره. عمار همیشه در گرد حق میچرخد و از حق جدا نمیشه. ولی درباره آقا امیر المؤمنین هست علیون مع الحق و الحق مع علی، جدور الحق مع او ایتما دار. حق دور علی میچرخد، یعنی علی حق نداره، عمار دور حق میچرخد ولی حق دور علی میچرخد. این رو من مفصل روش کار کردم در خود سالتونم از اصلا اشکال جبن تیمیه داره بر این حدیث رو زمان مفصل جواب دادم یا تعبیری که علیون مع القرآن و القرآن مع علی یا یفترگان حتی یردا علیه الحوت. خب این به نظر من یکی از بهترین و شاخصترین سخنی نبی مکرم درباره آقا امیر المؤمنین، یعنی دریا بلکه اقیانوسی از فضیلتی که درباره علی هست. به نظر من این یکی از زیباترین روایت هاست. چه درباره آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، خود آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله تعبیری داره، میگه ما لأحد من الصحابه من الفضائل فی الاسانید الصحاب مثل ما لعلی رضی الله عنه. آنقدر روایت صحیحی که درباره فضیلت علی نازل شده در حد هیچ یک از صحابه نیامده. مناقب احمد بن حنبل صفحه 163 کتاب دارالآفاق بیروت، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 107، استیعاب ابن عبدالفر جلد سوم صفحه 51، یا آقای ابن عساکر و سیوطی که هر دو از استوانه‌های دینی اهل سنت شمار میرن، از ابن عباس نقل میکنند نزل فی علی ثلاث مئه آیه، در حق علی 300 آیه در قرآن نازل شده. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 364، تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 171، فوائد مغربه ابن حجر هیثمی مکی صفحه 196. من این روایت رو قبلا دیده بودم، تصور میکردم که شاید این روایت چه داره که علیون ممسوسم فی ذات الله مال بعضی از شیعه ها یا شاید از ناحیه غلات باشه. ولی داشتم روی این روایت تحقیق می کردم، برخوردم دیدم دو سه تا از بزرگان اهل سنت مثل ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیا جلد اول صفحه 203 نقل می کند از نبی مکرم که لا تسبوا علیاً فانه منصوصم فی ذات الله. من دیگه ترجمه نمی کنم دیگه عزیزان، کاملا عبارت روشن و واضحه. این رو جنبی در کفایت و طالب صفحه 194 فرائد التنین جلد اول صفحه 165 کنز الامال متقی هندی جلد 11 صفحه 621 حدیث 330 هجره. اینها تقریبا میشه گفت یک نمونه هایی از آنچه که درباره امیر المؤمنین آمده. من همین چند شب قبل دیدم در یکی از این شبکه های ماهواره‌ای که وهابیت داره اداره میکنه این روایت رو نقل کردن و فرهنگ شیعه رو زیر سوال بردن، خیلی مورد تحت سؤال قرار دادن و تعابیر صحیحی که زیبنده خودشون بود. خب بله، روایت آوردن بر این که شیعه در آورده که پیغمبر فرمود علیون خیر البشر همان اما اما فقط کمر علی بهترین خلائق هست. هرگز جدا کند و زیربار این سخن نرود کافر هست. البته من همونجا یک بحثی کردیم برای اون حضرات، گفتم اولا این روایت رو خود عایشه نقل میکنه و بدون هیچ تقریضی و تعریضی و تأییدی که از عطا نقل میکنم که سألت عایشه عن حلیکن، از عایشه درباره امیر المؤمنین سوال کردن، فقالت ذلک خیر البشر لا یشك فیه الا کافر، خلیل بهترین بشر ها. البته این چون سخن از قول نبی مکرم هست، این رو من توجیه داده باشم، قطعا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه هر که مقامی فضیلتی دارد همه استفاده شده از وجود مقدس نبی مکرم هست. روایات متعدد ما داریم در کتاب کافی، در جاهای دیگر امیر المؤمنین فرمود انا عبدون من حبیب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده حضرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. خب این روایت رو شما ببینید که ابن حضاشر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 373، حبیب بغدادی از استوانه های علمی اهل سنت در تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 154، جلد 7 صفحه 433 نقل می کنه. منتخب کنز العمال در حاشیه مسند احمد جلد 5 صفحه 35 و فرائد السنتین جلد اول صفحه 154. خب این تعبیر تعبیر خیلی بزرگیه. البته من خودم یک تحلیلی روی این روایت دارم، علی جون خیر البشر همان ابا فقط کفر، هرکس واقعا زیر بار این نره که علی خیر البشر از کافره، یعنی در حقیقت این یک نوع تعریف بر قرآن هست. یعنی اگر واقعا خیر البشر بودن علی را کسی قبول نکنه، در حقیقت انکار کرده آیه شریفه مباهله را که نبی مکرم خب شکی نیست اشرف خلائقه و از تمام انبیا و ملائکه نبی مکرم افضل هست. در آیه شریفه مباهله هم امیر المؤمنین به منزله نفس پیغمبر و خود پیغمبر و جان پیغمبر شمرده شده، یعنی همسر که پیغمبر هست. در روایات متعدد هم داریم که علی جن منی و انا من، یا علی جن منی به منزلت رأسی من بدنی. در حقیقت این آیه مباهله و همچنین حدیث شریف سیر دلالت می کند که در زیر آسمان کبود بعد از نبی مکرم اشرف خلائق و افضل موجودات آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. البته تعبیری داره خلیفه دوم، این رو آقای فخر رازی در کتاب الاربعین صفحه 466 داره که میگه جناب عمر گفت عجزت النساء ان تلدن مثل علی بن ابی طالب، زنان عالم خیلی عاجزتر از آن هستند که بتوانند شخصی همانند امیر المؤمنین علی را به دنیا بیاورند، یا روایت دیگری را که خوارزمی خواهد از علمان بزرگ اهل سنت و شخصیت ممتاز کتابی داره به نام المناقب صفحه 67 حدیث 39 باز او از شخص خلیفه دوم نقل میکنه که میگه من از پیغمبر اکرم شنیدم فرمود لب تن الناس حلا خبر علی بن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر خلائق بر عشق علی و محبت علی اجتماع میکردند و در دوستی علی اجماع میکردند، خدای عالم آتش را نمی آفرید. این را البته آقای قندوزی حنفی هم در جنابی المدد جلد دوم صفحه 290 حدیث 830 نقل میکنه. تعبیر دیگری که من دیدیم وقت عرائضم رو جمع کنم، باز خوارزمی در مناقبش، البته اون روایت از ابن عباس که میگه لو ان الغیاظ اغلام و البحر مداد و الجن کتاب و الانس حساب ما احضوا فضائل علی بن ابی طالب. اگر تمام درختان قلم شود، دریاها مرکب شود، اجنه بیپنده شوند، بشر حسابگر باشد، نمیتوانند فضائل آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را بشمارند. و در روایت صحیح آقای حاتم نیشابوری باز از قول خلیفه دوم نقل میکنه که گفت لقد اعطی علی بن ابی طالب صلاتا لان تكون لی واحدت منها احب الیک من عمر النعم. اگر سه ویژگی که خدای عالم به علی داده بود به من میداد، از عمر النعم که در میان عربها شتران سرخ‌موش خیلی گران قیمت و ممتاز بود و ضرب المثل بود، مثلا ماها میگیم اگر فلان چیز به من میدن مثلا که من کیلو طلا نمیارده یا هزار در نمیارده، عرب مثال رو میزنه، یعنی نشانه از این هست که از تمام دنیا برای من از با قیمت‌ترین اشیا ارزشش بالاتر بود. یکی این که فاطمه بنت رسول الله همسر علی، دوم پیغمبر درهای مسجد را به روی همه بست جز در امیر المؤمنین نسد الابواب الا بابه، سوم در خیبر پیغمبر اکرم ارکان را به دست علی داد، با اینکه خیلی ها آرزو داشتند اون روز این پرچم به دست او باشه. این رو جناب آقای حاتم نیشابوری در مدرک جلد سوم صفحه 125 نقل میکنه، میگه روایت صحیحه. احمد بن حنبل رئیس حنابله در مسندش جلد هفتم صفحه بجید حدیث 47 97 با سند صحیح نقل میکنه. خوارزمی حنفی در مناقبش صفحه 238 نقل میکنه. و نکته که در اینجا من اشاره کنم برای بینندگان عزیز و گرامی، که ما روایات متعدد داریم که واژه صدیق و واژه فاروق از الفاظ نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، از واژگانی که امیرالمؤمنین در اکرم به علی این صفت رو داد و خود امیرالمؤمنین می فرمود انا صدیق الاکبر لا یقول هذا الا کذاب، هر کس بعد از من بگوید من صدیق هستم بدانید او دروغگو هست. قلعه تو قبل نام لفت هزنین، هر سال قبل از آن که مردم مسلمان بشوند و نماز بخوانند من در جوار نبی مکرم نماز میخواندم. این رو برای شما از کنم مدرک حاکم نقل میکنه و تصریح داره صحیح صحیحون حلا شرط شیخین آقای ابن ماجد از صحاح سته در سننش جلد اول صفحه 44 نقل میکنه. ابن ابی شیبه و بخاری در مصنف جلد هفتم صفحه 498 نقل می کنه. و این را هم البته ما دیگه ناگزیر هستیم، من در مکه که بودیم یکی از این عزیزان دانشی اهل سنت بعد از صحبت من تنها جمله‌ای که به من گفت خب آیا این واژه صدیق یا واژه فاروق نسبت به جناب خلیفه اول و دوم آیا این رو پیغمبر داده یا نه؟ اگر پیغمبر داده خب مطلب تمامه، او صدیق هست و این که نمیگوید من خلیفه پیغمبر هستم راست میگه، و جناب عمر هم که فاروق هست فاروق این حق و باطل هست. من در اونجا اشاره کردم عزیزم شما اگر به منابع خودتون نگاه کنید میدونید این روایتی را که نقل می کنند که پیغمبر اکرم رفت در معراج و اونجا دید که با نور سفید در کنار عرش نوشته شد لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق عمر الفاروق. خود آقای ابن جوزی وقتی این رو نقل می کنه میگه این روایت باطل و جعلی و ماختگی هست. کتاب الموضوعات جلد اول صفحه 327 و 336. آقای هیثمی از طبرانی نقل می کنه میگه روایت باطله. مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 58. آقای متصل هندی در کنز العمال جلد 13 صفحه 236 میگه روایت باطله. ابن حبان یا ابن عفان در کتاب المجروحین جلد دوم صفحه 116 میگه روایت باطله. ذهبی در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 540 میگه هذا باطل. و همچنین در جلد چهارم صفحه 146 از میزان الاعتدال میگه روایت باطله. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد دوم صفحه 295 میگه این روایت باطله. نکته ای که من توجه عزیزان و روشنفکران اهل سنت رو جلب می کنم و دوست دارم برن یک مراجعه داشته باشن در این زمینه، حالا اونهایی که خلاصه کسرت روحانی اهل سنت رو به عنوان محل درآمد برای خودشون قرار دادن و حاضر نیستن زیر بار حق برن با اونها کار نداریم، ولی اون جوانهایی که دنبال تحقیق هستن و بررسی هستن آغاز ابن سعد در طبقات ابن سعد متوفای 203 طبقات و کتابات معتبر اهل سنت و اولین کتاب تاریخی که آقایان دارن شون در اونجا نقل میکنه میگه اول بار واژه فاروق را که جناب عمر ابن الخطاب یهودی ها دادن، اولین دفعه کلمه فاروق یهودی ها در دوران خلافت جناب عمر بهش گفتن فاروق. عزیزان میتونن طبقات کبرا جلد سوم صفحه 270 رو مراجعه کنن. ابن عجازیر همین قضیه را در تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 51، طبری در تاریخ جلد سوم صفحه 267 حوادث سال 23 هجری آورده. ابن کثیر دمشقی سلفی ایشون متوفای 774 هجری ایشون میگه الملقب للفاروق، عمر رو وقتی تنصیب میکنه میگه یکی از الباب آقای عمر فاروق بود. قیل لقبه بذلک اهل الکتاب، گفته شده که این لقب را اهل کتاب به جناب خلیفه دوم دادن. البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 150. ابن عسیر دمشقی هم در اسطرخانه جلد چهارم صفحه 57 ایشون همین تعبیر رو داره و قال ابن شهاب بلغنا ان اهل الکتاب قالوا اول من قال لعمر الفاروق. این تقریبا خلاصه ای از آنچه که میشه در این فرصت خیلی کوتاه بیان کرد. این رو بدانیم هر که در باره امیرالمؤمنین بخواهیم بگوییم باید اظهار کنیم، حتی قطره از اقیانوس علی را نمی کنیم نابیان کنیم، چون مقام علی خیلی بالاتر و والاتر از آن است که ذهن ما بشر بونجا برسه. وقتی خود رسول اکرم میگه که یا علی ما عرق الله الا انا و انت و ما عرقنی الا الله و انت و ما عرقك الا الله و انا، علی جان خدا را جز من و تو کسی نشناخت، مرا جز خدا و تو کسی نشناخت، تو را هم جز خدا و من کسی آن گونه ای که شایسته مقام توست نشناخت. مختصر به صاحب الدرجات صفحه 125.
بسیار ممنون و متشکر. من واقعا انقدر لذت میبرم و حیفم میاد این فرمایشات شما را قطع کنم و دلم میخواد سراپا همه ما گوش باشیم و بشنویم این مطالبی که حتی از زبان دوستان متأسفانه بسیار کم در تاریخ گفته نشده درباره شخصیتی صحبت میکنیم که این تعبیر از وجود مقدس امام حسن مصطفی علیه السلام است که در بامداد روز 21 یا روز 22 روز پس از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی در خطبه نماز ایستادند سندانی ایستادند و آماده نماز با مردم بودند برای اولین بار، فرمودند ما در سود و شهادت شخصی هستیم که با عمل کردش گذشتگان را به زحمت انداخت، گذشتگان را به فراموشی سپرد، همه خوبی های گذشتگان را به فراموشی سپرد و آیندگان را به زحمت انداخت. تعبیری که عزیزمون جناب قزوینی از عمر بن خطاب نقل کردن و همین تعبیر نیست با اختلاف کمی از معاویه بن ابو سفیان اول دشمن سرسخت امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان شده که اقومت النساء ان یلدن بمثله. فرمودن جناب قزوینی که عمر بن خطاب گفتی که عجزت النساء امیل ابن به مثله، این تعبیر اقومت النساء هم از معاویه نقل شده که زنان عالم عقیم شدند از این که مانند امیر مؤمنان علی علیه السلام به دنیا بیاید. طبیعی است وقتی میخوام درباره چنین شخصیتی صحبت کنیم، مانند پرنده کوچکی که در این فضای بیکران میخواد پرواز کنه، متحیره به کجا بره که فضا نباشه و هوای بیکران و این فضای نامحدود نباشه. جای فرمایشات جناب آقای خزینی محل تأمل داره، محل صحبت داره، توضیح بیشتر نیاز داره، ولی چه کنیم که واقعا این برنامه میتونیم بگیم بسیار محدود و فشرده و ناتوان و عاجز است که این مطالب رو باز بکنه. من سوال دارم از همه کسانی که میخواهند حق رو ببینند، پیدا بکنند، همه کسانی که دوست دارند در پی حق و حقیقت باشند و آینده و آخرت خود رو بسازند و جزء شقاوت پیشگان نباشند. واقعا این سوال مطرح هست که در آیه مباهله نفس پیامبر کیست؟ آیا ما میخواهیم قرآن رو بفهمیم و درک کنیم یا میخواهیم خودمون رو به نفهمی و نادانی بزنیم؟ اگر نفس پیامبر، آیا در قضیه و قصه مباهله نفس پیامبر شرکت داشت یا شرکت نداشت؟ اگر شرکت نداشت که العیاذ بالله میگوییم قرآن جریانی رو بیان کرده که قسمتی از اون دروغ است. اگر شرکت داشت نفس پیامبر در مباهله، چه بود این نفس پیامبر؟ اگر نفس پیامبر کسی نبود جز علی ابن ابی طالب علیه السلام، چرا نفس پیامبر را ربع قرن خانه‌نشین کردند؟ چرا نفس پیامبر رو این همه بلا به سر او آوردن؟ چرا نفس پیامبر رو در چهارمین سال که به حکومت ظاهری رسیده بود با سه جنگ خانمانسوز همراه کردن؟ چرا عایشه در موقعیت همسر پیامبر با نفس پیامبر به جنگ آمد و 30,000 مسلمان را به خاک و خون نشاند؟ اینها سوالاتی است که ما از منصفان عالم، از فرهیختگان و اندیشمندان و محققان و آگاهان سوال میکنیم، کسانی که میخواهند بدانند، اونهایی هم که میخواهند در جهل معتقد مانند، ما توان دیداری اونها را ندانیم. انشاءالله که این برنامه و دیگر برنامه ها چراغی پرفروغ شود در راه کسانی که میخواهند راه هدایت و سعادت رو پیدا بکنند. جناب غزینی، با همه این مطالبی که هست و با همه مطالب ناگفته‌ای که در پیش رو داریم، که جدن متحیر هستیم از کجا شروع کنیم و به کجا سیر کنیم، کدوم سمت و سو حرکت کنیم، بیان شد که 300 آیه درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. یعنی فقط اگر بخواهیم امیر مؤمنان را از دیدگاه قرآن بررسی کنیم، هم هر زمانی که باید اختصاص بدیم به اون 30 ساعت فقط درباره 300 ساعت فقط درباره 300 آیه قرآن درباره فضائل و مناقب امیر مؤمنان علی علیه السلام باید سخن بگیم. به سراغ این قسمت از سؤال میخواهیم منتقل بشیم که این امیر مؤمنان علی علیه السلام، این شخصیت برجسته ناشناخته، این شخصیت ناشناخته حتی در جهان امروز که من به جرأت ادعا میکنم اگر گفتند علی مظلوم است و در 14 قرن قبل او مورد ظلم و ستم قرار گرفت، به مراتب در قرن 21، قرن پیشرفت علم و تکنولوژی با همه پیشرفتش، علی علیه السلام مظلوم تر و مظلوم تر از 14 قرن قبل است. امروز نیز مظلومیت علی علیه السلام بیشتر نمود می کند و ما نباشیم در گروهی که باز او را مورد ظلم و ستم قرار بیدهیم. این جمله‌ای که فرمودید علیون ممسوسون فی ذات الله، خواهش میکنم توضیح کوتاهی درباره اون بفرمایید و بعد هم درباره این که با چنین شخصیت چه برخوردی کردن، و من هم سوالاتی باز خدمت شما دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این روایت، البته یه مقدار وقت خیلی بیش از این نیاز هست که این تعبیر علی منصوف هم به ذات الله بنده توضیح بدهم، یعنی به عبارت خیلی ساده و روان این هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه سراسر وجودش توحید حقه، همونطور که خودش داره و ما رأیت شیئاً الا برأیت الله قبله و بعده و معه و بی، چیزی در جهان ندیدم جز این که خدا را قبل از او دیدم، خدا را با او دیدم، خدا را پس از آن دیدم. امیر المؤمنین فرمود لوکش فلقتها لمزت بیقینا، اگر چنان که حضرت ابراهیم میاد در برابر خدای عالم عرضه می دارد رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من بنمایان که چگونه مردگان را زنده می کنی، قال اولا تؤمن، قال بلا لیطمئن قلبی. ابراهیم عرضه داشت بله، برای اینکه اطمینانم بیشتر شود میخوام زنده شدن مردگان را ببینم. امیر المؤمن میگه والله لوکش فلقتها لمزت بیقینا، تمام پرده ها کنار برود، خدا را من به چشمم ببینم ذره ای در یقینم اثر نمیگذاره، یعنی رسیدم به اون حقیقت توحید و به واقعیت توحید که لحظه ای از خدا جدا نیستم و لحظه فکر خدا از ذهن من بیرون نمیره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه عین توحیده و توحید مجسم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. شما ببینید در توضیح این عبارت ظاهر داره حقیرانه باشد نصیب این سعادت به کعبه ولادت به مسجد شهادت. شما ببینید این همه انبیا آمده رفته، این همه اولیاء خدا آمده رفته، حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزم، پیغمبری که از اول کودکی میگه اینی عبدالله و آتانی الکتاب، همون لحظه اول ولادت نبوتش رو اعلام میکنه. وقتی مادر او در کنار خانه از درد زایمان میگیره خطاب میاد که مریم برو الازد انه بیرون، اینجا زایشگاه نیست. خیلی فاطمه بنت اسد در ماه رجب، دهم ماه رجب یا سیزدهم ماه رجب، وقتی درد زایمان میگیره دستش رو به طرف خدا دراز میکنه و از خدای عالم عرض طلب میکنه، دیوار کعبه شکافته میشه. امیرالمؤمنین در درون کعبه با پذیرایی ملائکه رحمت، با قضاهای بهشتی، امیرالمؤمنین زندگی خودش رو آغاز میکنه. یعنی سه شبانه روز امیرالمؤمنین اولین لحظه‌ای که میخواد جهان به دنیا بگشاید با پذیرایی و مهمانی خدا، اون هم چه مهمان سرایی که اول بیتون وضع الناس للذی یبکا و تعبیری داره آقای حاکم نیشابوری که از گفتگانهای علمی اهل سنت گفت من شنیدم بعضی از عزیزان اهل سنت رو این قضیه مداری تشکیل میکنن، اینها نشانگر جهل این عزیزان یا نشانگر عدم توجه این بزرگواران هست، که حاکم نیشابوری داره که فقط تماطرت الاخبار. خیلی تعبیر عجیبی. من تقریبا سه سال قبل بود، شب سینزه رجب بود، کنار بیت الله الحرام، خب من از اول کودکی یک آرزویی داشتم، میگن آرزو بر جوانان خلاصه عید نیست، خدایا میشه یک شب سینزه رجب هم بنده کنار بیت الله الحرام رو درک کنم و به اون نقطهی که فاطمه بنت اسد وارد شده نظاره کنم. این شب از اول کودکی شب سینزه رجب هر کس یک آرزوی داشت، بندم آرزوم این بود خاک اونجا خدا توفیق داد دو مرتبه من سینزه رجب رو در بیت الله الحرام بودم. ما همینطوره به حال خودمون بودیم، دیدم یکی از این وهابی ها عضو هیئت امر به معروف دست گذاشت به شانه من و برگشت گفت که این خرافات چیه، ایرانی ها معتقدن علی در درون کعبه به وجود آمده. ما این تعابیر یه مداری بیادبانه. گفتم برادر من این خرافات بکنه. گفتم حاکم نیشابور رو میشه گفت بعد از علمای بزرگ ما. گفتم متدرک شما دیگه گفت بعد خیلی مراجعه میکنین کتاب خیلی محکم و چنین چنان. گفتم همین آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم این کتابش صفحه 483 میگه اخبار متواتر داریم، اخبار متواتر، نه یک خبر، نه دو خبر، اما طلب الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. خاطر من این نقطه یه بنده خدا لرزید، خیلی تعجب کرد از چهار مورد هم از بزرگان دیگر ایشون دست من گره گفت میشه بریم یه گوشی با هم صحبت کنیم. وقتی مشغول صحبت شدیم تا حدود ساعت 3:30 بعد از نیمه شب، من جالب اینه فردا شب رفتم دیدم این بنده خدا اومد پیش من، گفت فلان من امروز رفتم کتابخانه 3 ساعت گشتم این روایت رو پیدا نکردم. آدرسی را که شما دیروز گفتید که من جلد سوم صفحه 483 پیدا نکردم، شما از کدام چاپ؟ گفتم ما چاپی که داریم چاپ 4 جلدی هست، چاپ بیروت هست، تحقیق جناب آقای دکتر مرعشی از محققان جناب اهل سنت. خب نه، ما اونجا کتابی که داشتیم کتابخانه 3 جلدی بود، ازشون تقاضا کردم که برادر عزیز از اینجا با مدلی که ما هستیم تو سه دقیقه بیشتر راه نیست، اگه شما تشریف بیارید من کامپیوتر برنامه در کل مکه خریدم به شما نشان میدم. ساعت حدود یکنیم بعد از نیمه شب بود آمد حدود من کامپیوتر رو باز کردم، ایشون برداشت این عبارت رو نوشت که تاپ کتاب مال کتاب محقق همه رو بعد از این سین رو نوشت. یک تغییر خیلی عجیبی داشت، این رو من برای بعضی از آن مراجع حرف کردم، خیلی براشون جالب بود. برگشت گفت من تأسف میخورم یکی از شخصیت های علمی اونجا از دانشجویان دانشگاه ام القرى آلمان کسمشو نمیتونم ببرم و مسئول یک بخش عمده از امر به معروف بیت الله الحرام بود، گفت من تأسف میخورم که این همه آثار از پیغمبر به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم. البته بعد از اون ما باشون رفاقتی داشتیم، هر وقت ما میریم مکه ایشون متوجه میشه سراغ ما میاد، بعضا جلسات هفش راحتی با ایشون ما داریم. حتی سال گذشته ما رفتیم میرم هر کنند ایشون ازدواج کرده بودم، من کاری خیلی مفصلی هم برای ایشون توجیه کردم در از همون قضیه باعث یک رفاقت چهار ساله با ما شده. حالا اگه حال این عبارت که حاجون نیشابوری داره فقط تواترک الاخبار، خب این نشان میده که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه زلادتش در کعبه و اون هم در درون کعبه و سه شبانه روز در مهمان سرای دیگه که هم مهمان خدا بودن، این جز که نیست میگیم علیه ممسوسون به ذات الله که در میان این همه انبیا و اولیا این سعادت نصیب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. ولی متاسفانه این علی با این مقام و با این عظمت همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید آنچنان در حق او ظلم و جفا رفا داشتن که حتی پس از گذشتن 15 قرن هنوز هم نسبت به آقا امیر المؤمنین حق مطلب امروز ادا نمیشه. من بارها گفتم در صحبت هام مظلومیت امیر المؤمنین این نیست که او را کشان کشان به مسجد برای بیعت میبرند. مظلومیت امیر المؤمنین این نیست که جلوی چشمش همسرش مورد ضرب خط قرار میگیره. حتی مظلومیت علی این نیست که مظلومانه در محراب عبادت حرب مبارکش منشد میشه. نه، مظلومیت علی این هست که حق علی ادا نشد، مردم علی رو نشناختن. علی چهره مظلوم و مجهول تاریخه. چه مظلومیت علی؟ اگر ما بتوانیم علی را به آن گونه ای که هست، نه در منابع شیعه، از منابع خود اهل سنت و آنچه که حتی بسیاری از مورخین مسیحی آمده اند درباره امیرالمؤمنین سخن گفتن، بیاییم اینها رو روشن کنیم و تبیین کنیم و اون مقام بالای علی را برای مردم بیان کنیم، قطعاً مردمی پیدا نخواهیم کرد جز علی به کسی عشق ببرزد، جز علی به کسی بنازد. ولی یه مدار ما باید عذر تقدیر پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا و نبی مکرم و صدیقه طاهره ببریم که واقعا در حق امیر المؤمنین نه تنها قصور بلکه تقصیر داریم و از اونها بخواهیم که اولا از سر تقصیرات ما بگذرند و به ما توفیق کافی و بیان خوب در حق امیر المؤمنین بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم. البته خود پیغمبر اکرم هم فرمود در روایت های ضعیفی آیان اهل سنت نقل کردن که یا علی زغائن فی صدور قوم یا اقوام لا یبدون حالت الا من بعدی، علی جان کینه هایی در کینه های بعضی از افراد میبینم که این کینه ها بعد از من به منطقه ظهور خواهد پیوست. این رو آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 118، حبرانی در محزن کبیر جلد 11 صفحه 60 آورده. یا روایتی رو حاکم نیشابوری آورده میگه روایت صحیحه، میگه از قول امیر المؤمنین فرمود مما عهد الیک النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه تقدر بی بعده، پیغمبر در وصیت هاش به من فرمود که امت در حق تو کید و حیله و خیانت به کار خواهند برد. خب این کینه ها جز کینه های حمایت امیر المؤمنین از اسلام، حمایت علی از پیغمبر نبود. تعبیری داره ابن عبدالحمید معتزلی، خیلی تعبیر جانسوزیه، که امیر المؤمنین می فرمون اللهم اینی از تعبیر علا برش، خدایا در برابر توسعی برش مرا یاری فرما. و اینهم از نرول نبیه که ضروبا من الشر و الغدر، اینها درباره پیغمبر حیله ها به کار بردن و خواستن با پیغمبر مبارزه کنن. خلط بینهم و بینها و عجزوا عنها، از این توطئه ها علیه نبی مکرم عاجز ماندن. و کانت الوظیفه بیدت دایره علی، خدایا انتقام پیغمبر را برش از من علی گرفتن. قد آقا امیر المؤمنین دستش رو بلند میکنه و عرضه میدارد اللهم احفظ حسنن و حسینن. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد بیستم صفحه سی. مثلا شما ببینید، مقایسه کنید میان امیر المؤمنین و دیگر خلفا را. امیر المؤمنین وقتی نبی مکرم که از دنیا رحلت می کنه با چه برخوردی با علی کردن؟ این بوده که همه مبرخین طبری و دیگران آوردن، ابن قتیبه بینوری در امامت و سیاسه صفحه 11 و 12 مفصل آورده بر این که امیر المؤمنین را کشان کشان آوردن به مسجد. خلیفه دوم برگشت گفت که یا علی در برابر معاویه بیعت کن. تعبیر ابن قتیبه اینه فاخرجوا علی جانب و نزعوا به الى ابی بکر فقالوا له باجه، گفتن در برابر او بیعت کن. فقال ان لم افعل فما، اگر بیعت نکنم چه میشود؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نذر کن و قد، گفتن اگر در برابر ابوبکر بیعت نکنید گردنت را میزنیم. امیر المؤمنین فرمود که پس عبد خدا و برادر پیغمبر رو میخواد بکشید؟ قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخا رسوله فلا. و ابوبکر صادق لا یتکلم، ابوبکر صادق بود حرف نمیزد. و قال عمر الا تامر فیه بامرک، آقای ابوبکر دستور نهاری رو درباره علی نمیخواد صادر کنی که ما کار رو تمام کنیم؟ فقال لا افره على شک ما کان فاطمه الى جنبه، مادامی که علی حمایتگری همانند زهرا دارد، علی را ما به یک چیزی که اجبار وانه می داریم. من داره که فلح به علی جن به قبل رسول الله و یبکی و ینادی. ما اون زمان مردم علی را به عنوان فاتح بدر و احد و حنین خیبر که عنوان مظهر شجاعت و قهرمان میشناختن. از علی مردم گریه نشنیده بودن و ندیده بودن. اولین دفعه دیدن امیر المؤمنین سلام الله علیه متوجه قبر نبی که مکرم شد و تلهی زد و گریه کرد و فریاد درآورد یذنبون ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همون تعبیری را که حضرت هارون نسبت به تجاوز سامری ها با برادر آقا موسی بن عمران گفت. حالا اگه حالین این قضایا شروع شد و با امیر المؤمنین، حالا اون قضیه حمله به خانه حضرت چی کار کردن و چی کار نکردن و جلوی فضائل علی را گرفتن، کسی جرأت نظر فضائل علی را نداشت. تعبیری نقل می کنن از آقای شعبی، از علمای بزرگ و فقهای بزرگ اهل سنت هست، متوفای سده پنج، عامر شعبی، که میگه ما ماندیم چه کار کنیم؟ اگر علی را دوست بداریم دنیای ما تباه می شود، اگر علی را دشمن بداریم آخرتمون تباه می شود. ما نمی دانیم چه کار بکنیم. ما شما ببینید با این امیر المؤمنین چه کردن. اصطلحابه این نصیر جزری جلد دوم صفحه 21 نعم می کند از اوضاعی که می گه لم یرد فیل فضان می گه حدیث واحد که کذالک از دهنی لم یرد فیل لم یرد فیها الا حدیثا واحدا خانا یخافان بنی امیه. اینها از بنی امیه می ترسیدن که حضیرتی از علی علیه السلام نقل نکنن. خب شما برید یکی از بزرگترین جنایاتی که در تاریخ در حق امیر المؤمنین انجام دادن، هنوزم که هنوز آثارش هست، دستور معاویه بود به سبت امیر المؤمنین بالای منبرها در خطبه ها، یعنی نزدیکی به سبت علی و ناسزا گفتن به علی، یعنی چیزی نیست که برادران اهل سنت بکنن از این دفاع کنن یا توجیه کنن. چون صحیح مسلم صراحت داره در جلد هفتم صفحه 130 حدیث شماره 1871 که وقتی معاویه آمد به مدینه امر سعد بن وقاص و قال ما منعك ان تصب ابا ترا، گفت از سعد بن وقاص که چرا تو علی را کش نمیدی، چرا علی ناسزا نمیدی. این تعبیر تعبیر نیست از کتابهای که درجه دوم و سوم اهل سنت باشه، در صحیح مسلمی که تالی جلد قرآنه. بعد بعدی که معاویه من سه تا مطلب همواره نظرم هست و نمیگذاره نسبت به علی جسارت کنم. یکی برای شما عرض کنم قضیه حدیث منزلت هست که پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. یکی در خیبر که پیغمبر فرمود من فردا این پرچم را به دست کسی میدهم، خدا و رسول او را دوست دارد و رسول را و خدا را او دوست می‌دارد و فردا این پرچم فقط به دست علی داده شد. و سوم آیه مباهله که در آیه مباهله امیرالمؤمنین نفس و جان پیغمبر شمرده شده. تعبیر خیلی جانسوزی داره زمخشری از علمای بزرگ نزد اهل سنت در ربیع الاضرار جلد دوم صفحه 186 در چهار جلدی های سابق که میگه این نبی حجام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر جرعن علیها علی جبر عبی طالب بباد انه له معاویه. در دوران بنی امیه بیش از 70,000 منبر بر بالای اینها علی را لن میکردن. و بنیانگذار این لن هم معاویه ابن ابی سفیان بود. شما ببینید آقای ابن عقیل نقل میکنه که میگه وقتی عمر ابن عبدالعزیز تصمیم گرفت لعن علی را از منبرها حذف کنه، از هر طرف مردم فریاد در آوردن امت تس کنه امت تس کنه، آقای عمر ابن عبدالعزیز سنت پیغمبر رو می میرانی و نهد می کنی. یعنی سبز علی بر بالای منبرها شده به جنبان سنت پیغمبر. یا مثلا ما یک گلایه و سؤالی داریم از عزیزان اهل سنت که خب خیلی خورده می گیرم به شیشه که چرا نسبت به بعضی از صحابه تملکی دارن تمهری می کنن یا با هم تسارت می کنن. حالا ما انشاءالله سر فرصت روی این قضیه مفصل صحبت می کنیم. در طول این 14 قرن اتقا به وجود لن نداده و یا اگر کسی لن هم نکنه نگفتن ایمانش ناقصه. مسئله سبت و شد من که خود همه آقایان نسبت به حرمتش اتقا دادن. آیا در میان صحابه فقط جناب عمر و ابوبکر صحابه پیغمبر هست که اگر کسی ستارت نم مسلمین ممنوعه؟ حالا چرا مفصل نداره که شما سل فرصت هر کاهی کرد. ولی آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جز که صحابه نیست که این بالای 70,000 منبر او را نقل می کنند یا شما ببینید حریز ابن عثمان یا غزا مورد آوردن که تمام رجال ملیکان نوشتن در حقیشون ایشون از دشمنان ترفت علی بود. صبحگاهان 70 بار علی رو لن می کرد، بعد از نماز مغرب ایشان 70 بار علی را لن می کرد. یعنی به شما می گه عمل و ذکر برای خودش گرفته بود. آقایان می تونم به کتاب تحریب و تحضیب ابن حجر عسقلانی جلد دوم صفحه 207، تحضیب و کمال مسی جلد پنجم صفحه 577، تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 262 و تمام کتاب های رجالی که حریز ابن عثمان حمزی رو ترجمه کردن. وقتی جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله حدیث سوال می کنن آقای حریز آیا مورد رسوب می شه به روایتش عمل کرد، می فرماید که حریز خود به طاقته سبتون سبتون سگه. یه بار این تعلیل رو درباره او داره یا جهلت معین از اصطبانه های علمی رجالی اهل سنته. اینو برای شما کنم، حریز ابن عثمان سقه هست، این رو جرح تعدیل جلد سفون تفریه 289، تاریخ بغداد جلد 8 تفریه 262، تحضیب و کمال جلد 5 تفریه 573 و تفها کتاب های رجالی و تاریخی اهل سنت. حالا که گل میشه حریز ابن عثمانی که روزی ولی چهل بار نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه با اون فضائلی که ما گفتیم جسارت میکنه، این میشه سگه، قلب فوق وساقت میشه و کسی نیست به آقای احمد ابن حنبل یا یحیی ابن معین و دیگران بگه که چه مجددی شما برای شما کنم. حریز ابن عثمان رو اینجور توصیف میکنید یا امرای ابن حطان سبوتی از روات صحیح بخاری در بخاری روایات متعدد از اون نقل میکنه، با این ایشون آمده نسبت به عبدالرحمن ابن ملجم اشعاری در مدحش داره، یا ضربتا من فضیل ما اراد دعا الا لیبلغ من ذوالعرش رضوانا، برای ضربتی که در همکشوری در قرن مقدس امیر المؤمنین زده شد تمجید میکنه و میگه این ضربت پیش خدای عالم نفتجیر بالله به قبر ارزش دارد که تو را به رضوان حق میرسانه. ببینید این قضایا ما در طول تاریخ از قدها حالا ما نمونه هایی بود عرض کردیم از آن که بر امیر المؤمنین سلام الله علیه گذشت. تا شما ببینید تا زمان احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل متوفای 241 هجریه، اصلا علی ابن ابی طالب جز خلفا نمیشمردن. خلفا رو که وقتی میخواستن نقل بکنن چی گفتن؟ ابوبکر، عمر، عثمان، ما دیگه. حالا میتونن مراجعه کنن تاریخ صغیر آقای بخاری جز اول صفحه 57 و صفحه 118 که من حافظم یاری میکنه خلفای پیغمبر رو میشماره، اصلا نام امیر المؤمنین در لیست خلفا نیست. این اولین کسی که ترجی یعنی علی را به عنوان خلیفه چهارم و رابع آمد در میان جامعه جا انداخت آقای احمد ابن حنبل بود و البته توان خیلی زیادی به کار دست و بهای زیادی هم ایشون در این زمینه دادن. این آنچه که خلاصه ای و نمی از مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه در طول تاریخ بوده و امروز هم اگر شما مراجعه کنید به سایت های وهابی ها و یا ماهواره هایی که اینها دارن هر روز یا سائلاتی برهاتی پخش می کنن خلاصه خالی از این قضایانی صحبت امیر المؤمنین سلام الله علیه ادا نمیشه و در حق حضرت واقعا جفا میشه. روایات جعلی و ساختگی از قول حضرت امیر سلام الله علیه در تأیید خلفا و یا در این که خودشون منصوص الخلافه نبودن و امثال این که انشاءالله یک وقت مفصل باز انشاءالله اختصاص بدیم، آنچه که از زبان امیر المؤمنین احادیثی رو جعل کرده اند در رازان تأیید حکومت خلفای گذشته یا مشروعیت خلفا اینها این را دارید در رسیدش این احادیث طاهری و قلابی در چه زمانی و در چه محیطی بود و این احادیث آیا در میزان جرح و تعدیل چقدر دارای ارزش و بها هست؟
خیلی ممنون، متشکر، بسیار مفید، دقیق و عالمانه مطالبی رو بیان می‌فرمایید. جناب آقای عظیمی، البته تلفن‌های ما قبل از اینکه معمولا من برنامه اعلام می‌کردم که آماده هستیم تلفن‌های شما رو بگیریم، ولی بی‌تابی بینندگان عزیز رو می‌بینیم که اومدن و در انتظار هستن فرمایشاتی رو بیان کنن. در بین فرمایشات جناب عظیمی یک مطلبی بود که من فکر میکنم این عقیده من هست که این جمله یک شاه کلید هست برای حل یک معمایی که البته برای بعضی معما مونده. که قبل از اینکه این مطلب رو من بگم، این نکته رو میخوام تذکر بدم، بعد این مطلب رو توضیح میدم که روی سخن ما که این عداوت ها و دشمنی هایی که از پس از پیامبر ظهور پیدا کرد و در زمان پیامبر وجود داشت و در سینه و قلب‌هاشون اینها بود نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام و تا به امروز ادامه داره، منحصر به یک جریان محدود و گمراه و گروه ضاله ایست که چهره های متفاوتی در تاریخ داشته و امروز این چهره معروف و مشهور هست به نام وهابیت. یعنی در واقع روی سخن ما قلبه تیز سخن ما به اون سمت سو هست، در حالی که به همه برادران و خواهران اهل سنت که بسیاری از اونها من معتقد هستم واقعا نزدیک صد درصد از برادران و خواهران اهل سنت منهای گروه محدود ولی پرفلاش و پرهزینه وهابیت که شبان روز در جهت ترویج و اباطیل خودشون تلاش میکنن، تقریبا 100% برادران و خواهران اهل سنت و حتی علمای اهل سنت عشق و علاقه و محبت فراوانی به اهل بیت دارن، خصوصا به امیر مؤمنان علی علیه السلام. من این مطلب رو واجب و لازم میدونستم که توضیح بدم که خدای نکرده سوء تفاهمی پیش نیاد. و اما این سخنی که جناب آقای قزوینی فرمودند و به نظر من یک شاه کلیدی است که من این مطلب رو از کتب اهل سنت با این صراحت نشنیده بودم و کسانی که میخوان این معما و این سؤال و این مطلب مجهول تاریخ رو بفهمند و بدانند باید این شاه کلید رو بردارند، باید این روایت رو بردارند تا این معما رو بتوانند حل کنند. وقتی که این شاه کلید که وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام رو آوردند به اجبار نزد ابوبکر و امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اگر بیعت نکنم چه میکنید؟ عمر ابن خطاب گفت تو را گردن میزنیم و رو کرد به ابوبکر گفت آیا دستور نهایی رو صادر نمیکنی؟ مدرک و سند این مطلب رو الان برادرمون عزیز و سرورمون جناب قزوینی فرمودن، انشاءالله شما در تکرار برنامه این مطلب رو خواهید دید و یادداشت خواهید کرد. حتما عرض میکنم این مطلب شاه کلید حل این معماست. ولی ابوبکر چه جواب داد؟ گفت تا فاطمه سلام الله علیها زنده است و تا علی ابن ابی طالب علیه السلام حمایتگری همچون فاطمه دارد، ما او را مجبور نمی کنیم به پذیرش کاری که دوست ندارد. و اینجاست که من ادعا و عرضم اینه که اینجاست که تصمیم گرفته شد چی کسی این تصمیم رو گرفت باز بماند، انشاءالله به مرور روشن و روشن‌تر خواهد شد. اینجاست که تصمیم گرفته شد و کمر بستند به قتل فاطمه. کمر بستم به شهادت فاطمه تا این بزرگ حمایت گره. امیر مومنان علی علیه السلام را از میان بردارند تا به نیتهای تأیید رسوم خودشان برسند. سلام علیکم بفرمایید.
سلام آقای قاسمی، سلام با شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید شما و جناب آقای قاسمی.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
من کامیار هستم از لندن و بخاطر اینکه وقت شما نگذارم اجازه بدید سریع سوالا رو مطرح کنم. جناب آقای قاسمی، من الان در صحبت شما رو گوش می‌کردم، شما فرمودید درباره امام علی و باز شدن دیوار کعبه و اون مهمانی که از دست غیب یا از طلب خداوند از ایشون شد، این تنها لطفی بود که تنها به امام علی شد و حتی پیغمبر اسلام چنین لطفی نشد. ولی سؤالی که برای من مطرح است اینه که چگونه زمانی که امام علی در بدترین شرایطی بود و برای نجات اسلام اون زمانی که با معاویه میجنگید و این هم مشکلات داشت، چگونه چنین کمکی بهش نشد که بتونه اسلام رو
نگه داره و اسلام به این گمراهی کشیده نشده. آیا چنین سؤالی در حقیقه شما نابخردانه است؟ و اگر نیست چرا چنین کمکی بهشون نشد؟ ممنون متشکرم. محقق فیروز باشید از بکر. ممنون متشکر از همه خدا نگه دارشون. سؤالتون نه تنها نابخردانه نیست بلکه بسیار خوب و مفید هست. شما آدم زینی در این باره توضیح بفرمایید. خیلی
در رابطه با این قضایا این رو عزیزان باید بدانند، برای هدایت مردم و برای پیشرفت اسلام غنا نیست، نه پیغمبر اکرم نه ائمه از راه معجزه پیش برند. اگر غنا باشه از راه معجزه پیش برهید، ایمان و اسلام و پیشرفت ارزشی نداره. اگر بنا بر این باشه خدای عالم میخواد که لو شاء الله لامن فی الارض و یا لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدای عالم اراده کند تمام جمعیت روی زمین مؤمن خواهد شد. ارزش پیشرفت اسلام از ارزش قبول اسلام و ایمان اونجایی که انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما نکورا، این با اختیار خودش سلمان و ابوذر و مقداد کیان عاشقانه از امیر المؤمنین سلام الله علیه حمایت کنند و خالد بن ولید هم عاشقانه بره تحت تأثیر بعضی از افراد قرار بگیره و تصمیم بر کشتن امیر المؤمنین در کنار حضرت داشته باشه. شما ببینید در محکم البلدان صراحت داره در ماده رواتینی که اصلا طرح ترور امیر المؤمنین سلام الله علیه در مسجد کشیده شد و اینا قرار گذاشته بودن که اگر قبل از اینکه ابوبکر السلام علیکم بگه خالد کار علی را تمام کنه، و آقای ابوبکر در نماز این فکر رسید که اگر علی را ما بکشیم که بسا شورشی پیدا بشه، اختلافات داخلی، خون خونریزی داخلی پیدا بشه، یک چهار بار میخواد از نماز بیاد بیرون نمی اومد و به قول یکی از آقایان نمیگو السلام علینا و علی عباده تکرار میکرد. اول تصور کردن که جناب ابوبکر تشهد نماز رو یا سلام نماز رو فراموش کرده. خود برگشت گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رو در منابع مفصل آمده و در منابع اهل سنت برای شما از کنم در معجم البلدان از کتابهای معتبر تراز اول اهل سنت هست، اونجا در ماده روادین اونجا اشاره این بدیده شده. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم که در ابتدای امر تمام تلاش خودشون رو به کار بردن، آمدن در مسجد خطبه خواندن، حضرت صدیق خطبه خواند، سلمان و ابوذر و تمام آنچه که اسلام حجت بود به مردم کردن و مردم قبول نکردن. وقتی مردم قبول نکردن، امیر المؤمنین مجبور نبود و بنا نبود خدای عالم پیشرفت و ایمان مردم را با معجزه و کرامت جلو بذاره و تمام آنچه را که شرایط پذیرش ایمان بود خدای عالم بر حق امیر المؤمنین به ولادتش در کرده فضائلی که از زبان پیغمبر اکرم بود همه اینها بوده و خود آقا امیر المومنین سلام الله علیه از مردم همیشه گلایه داشت که مردم به سخن علی برای شمر کنن گوش نمی دادن. حتی شما میبینید در خطبه بیستم یک جمله دیگه خیلی جمله جانسوزیه می فرماید یا اشما الرجال ولا رجال قلوم الاسفال این مردمه مرد نما و کودک سفر ای پروزان هدیله نشین تندربر ای کاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم آشنایی من با شما مرا این چنین ملول ساخته قد ملعتم قلبی بیهن و چنعتم صدری خیلی را شما قلب من علی را خون کردید سینه‌ام را پر از خشم غضب کردید خاطر صبرم را لبریز کردید خاطر غم و اندوه من جرعه من نوشاندید و شنعتم صدری قیدن و جرعتمونی نقبت تمام انفاسا و اونجایی که دیگه خود دیگه این شبهای آخر عمر امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت عرضه می دارد اللهم و اینی قد مللتهم و ملونی و سمعتهم و سئمونی خدایا پروردگارا اینها را به قدری نصیحت کردم خسته شدم اینها نیست در اثر نافرمانی مرا خسته کردن من عرضه می دارد اللهم ادخلنی بهم خیرا منهم و ادخلهم بی شرا منی خدایا مرا تو بهتر از اینها و اینها را به بدتر از من گرفتار ساز این نمونه هایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه هم خون دل داشت از دست مردم و هم اینکه این مردم به حرف علی گوش نمی کردن و بنا هم نبود علی با موضوع جلو بره حتی شوی در جنگ سفه اصرار کردن برای حکمیت علی گفت صلاح شما نیست گفتن علی اگر حکمیت رو قبول نکنه خودش می کشید از آن به طوری که مالک اشتر گفت که اگر یک لحظه فرصت داده بود علی من کار معاویه را تمام کرده بودم همین آقایانی که به علی وادار کردن تحمیل کردن حکمیت را جنگ نهروان رو راه انداختن شهادت امیر المؤمنین هم در همچین شبی به دست یکی از همون افرادی بود که حکمیت را بر علی تحمیل کردن و جزء مارجین و خوارج شدن
خیلی ممنون استاد اسمان سلام علیکم بفرمایید
بفرمایید سلام علیکم جناب آقای هدیتی
بله بفرمایید
از دلم جنال شما خود
خیلی ممنون
مستاد سلام هدیتی سلام دستاد
بله بفرمایید خواهش مستاد
مخصوص بودم رسید به این که این سیاه مذهب خاطری کردستان آبروی سیار بردن با این کارشون با سمسی زدن با خودشون و با سیستن ردن با خودشون خواستم میگم بگم راجع به این صحبت کنیم
مذهب قادریه؟
بله؟
چی مذهب قادریه؟
مذهب قادری آرسی یکی از برنامه تلویزیون ماهواره بود داشت در مورد این صحبت میکرد بعد اینا میگفتن ما عاشق حضرت علی از این خیلی برای من سعی بود تا حضرت علی عاشق های دوست شما نداریم
از کجا؟
خدا
مشکل خیلی ممنون مشکل
خدا
نگه دارد سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم
الحمدلله خیلی ممنون
سلام علیکم
الحمدلله خیلی ممنون
ما دفعه
اومد از این بیشنوان نمیگذاریم خب نه دهید لطف کنید خون سرزی خودتون رو حفظ کنید خیلی متشکر از تماستون انشالله که در حال خداهم به همه ما صبر و حوصله و سعی صدر بده که بتونیم این مطالب رو عالمانه و محققانه پیش ببریم و دقیق با مدرک و سند تا این که اونهایی که میخوان راه رو پیدا کنن پیدا کنن سلام علیکم خیلی نظر میخواستید شما قرد شد تماس بکنید اشتاد تماس بگیرید دو باره در خدمتتون بفرمایید سلام علیکم
هلو
بفرمایید.
سلام
علیکم
آقای هدایتی.
سلام علیکم آقای.
با تشکر از برنامه‌تون و قبول سوالات و با سلام خدمت آقای قزوینی و همه بینندگان. یه سوال مختصر داشتم اگه جایزه. خواستم این برادرم سومی بعد از قرائت قرآن چرا صدق الله الحی الحی نمیگن و چی ها میگن؟ آیا به خاطر حضرت علی یا به خاطر جهان سالم؟ ممنون. خدا حافظ.
بله
قربان.
خدا نگهدار. ممنون از شما. سلام علیکم. بفرمایید.
تشکر از برنامه‌تون و قبول سوالات و با سلام خدمت آقای قزوینی و همه بینندگان. یه سوال مختصر داشتم اگه جایزه. خواستم این برادر
بفرمایید. سلام علیکم. شما صدای تلویزیون لطف کنید ببندید. الو صدای تلویزیون لطف کنید ببندید. شما روی خط هستید. بینندگان عزیز که دارم تماس میگیرم حتما از تلویزیون غافل بگیرید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام عزیزم. داری خدمت آقای قزوینی. من خلاصه چند مورد خدمت عرض کنم. برنامه دوشنبه در محسن این صحبت هایی شد هم دوشنبه این هفته. بعد یه موردی بودی که شما از قزوینی چند بار این مورد رو بیان کردید که آقایش شخصی رو در محسن پیران کنن. ولی به قزوینی و قزوینی مقدار آتی در خود جمع رد شدن. حالا از این خواهش میکنم که اینو محسنتر رو بیان کنید چون اصلا من مطلعه شکل از علمای شیعه شما سنت نمیگید. یه مورد که اینو بیشتر این مسائل هم از علمای شیعه بیان کنید. حالا آقا از علمای شیعه میگید که دیمو خوبه داری از علمای شیعه هم بیان کنید که این هوایی خوشتی بشه و نگید این امضا بزنن که این آیشون کسی رو باید مازا دیوانو کردن بچنگ یه جمع نگیره اینجا اومده در درازات زیره سمو شمشی نکه اینجا سه شمشی دادن نیست اگر به برادر خون حسن. یه مورد یه مورد یه خواهشی دیگه دارم. خواهش خیلی نشی آمینه که شما این خواهش من چند دفعه تو خواهش کردم لطف کنید لطف کنید حقایق در مورد خلفای خاصه جنایت خمانی مشخص در هر وجه هست بگید. شما اون یه تو کتاب دنیا هستن از جایی ما شما چه مثلا با احتیاط میگید و یه همیشه قشنگ این در مقابل امیر روحی حضرت
نه خیلی ممنون
باشم. زمان سند سنی که هست چیزی را دید کرده تا سند سنی که هست حالا اقا محسن نمیگید و سند سنی هم نمیگید. خواهشم دوست کنید اون هوای رو بگید که از این را مشکلتی داشتم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید دوباره تماس بگیرید چه صداتون خوب. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حسن باشین هیدایتی.
خیلی ممنون شما را
خوشید.
یک سوال از شما داشتم هیدایتی. بله خیلی کوتاه لطفا بفرمایید که خیلی از من خوش خطن. بفرمایید.
بله بفرمایید مثال اگه حد به اقدار میرسید و علی حد خود را میگرفت در تاریخ بخاری تاریخ چگونه دخل میخورد؟ آیا شیعه معنی این روزی وجود داشت؟ اینو خواستم توجیه بدید. یکی دیگه از سوالات این بود تقریبا 95% از خلفای به قول شما اصحاب پیغمبر همه اینا بعد از پیغمبر برای خودشون رو گم کردن. آیا این شکی رو در اسلام وجود نمیاره که پیغمبر نتونه سر طرف خودش رو خوب بیان کنه؟
خیلی
خواستم اگه
میشه
توضیح بدید.
خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. ممنون از تماس شما. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم. بفرمایید. من هدایتی هستم. جناب آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوند. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
بفرمایید. سلام علیکم.
هدایتی سلام. یه وقتی راجع به ماه مبارک رمضان خواستی سوال خدمت رو برسید.
بفرمایید سوال کنم.
شهرمانه ما در توانمون نیست که این روزه رو بگیریم.
نه.
خوی حسول کنیم برام مقدور نمی باشد. میخواستم یه خواهش کنم راهنمایی کنیم. اگه بخواییم کاری انجام بدیم که از گردن ما رد بشه چه کاری باید انجام بدیم.
نه. باشه یعنی باید توضیح
بدیم. خودم نیست.
بله. در این باره توضیح میدم انشاءالله. خیلی ممنون از شما.
ممنون از این سرمنده
مولانا. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام خسته نباشید. زمین تشکر از برنامه های خوبتون سلو کامل هستی؟
بله بله شما میشنم سرادتون و کامل سرادتون پخش میشه به خیلی میشه میشنم
سرادتون من تلویزیون رو برسن به خاطر همین قضیه حضورتون عرض کنم که زمین تشکر از برنامه های خیلی خوبتون عرضتون با خدا باشه حاجان تزگینی با توجه به این که درگاهی هستن ما ارزنی بیش نیستیم در مقابل ایشون و خود حضرتانی هم همینطور که به انسان با علم و تقوایی هستیم و خواهش هم اینه که در مورد اون مستنداتی که اشاره می فرماین خیلی مختصر به تاریخ و مستندات فقط در حد سالش روزش و ماهش نیازی نیست این اشاره بفرماین که مردم به اون به اصلاح مستندات بیشتر بیره بلنگه مرکر بعدی اینه که در قرآن چند آیه من دیدم که به پیغمبر تشارت میره خداوند که یا پیغمبر ما به زودی از گناهان شما میگذریم گناهان گذشته و آینده شما میگذریم و شما رو به پیشرفت میدهیم و در مقابل دشمنان در افراد میشه و دشمنان خار میشن تقوید نفایی میشن و یعنی الان قرآن جلو بنده نیست این در این رابطه من سوال دارم که آیا این داستان چیه پیغمبر که معصوم بود گناهی نداشته سپاسگزار شما خداحافظی میکنم اگر عوامی نداری
خیلی ممنون تشکر از تماس شما خیلی متشکر از تماس شما و سوالای بسیار خوبه خداحافظ سلام علیکم بفرمایید
سلام
علیکم
سلام
بله بفرمایید
ببخشید من
میتونم
با
مسئله
صحبت کنم
بله بفرمایید من هدایتی هستم صدای شما رو میشنم صداتون داره پخش میشه الان برنامه زنده داریم اگر میخواید پشت خط بذارم شما رو هول تلفن خودتون رو بزنید
خیلی ممنون
میشم
اجازه
بدید
که یه امر
خصوصیه بله از شما روی هول میذارم با اتاق فرمان صحبت کنم
حتما خدا
نگهدار با اتاق فرمان لطف کنید خط 9 رو جواب بدید اتاق فرمان عزیزان لطفه خط نه رو جوابه خیلی ممنون سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم
بفرمایید سلام علیکم هم کنه بفرمایید
آقای انشالله خدا شما و عزیز آیت الله خزینی رو برای ما حفظ کنه شما هم شعار مذهبی رو بسایید از شعارهای شیعه رو به دنیا با عالم معرفی بفرمایید و هم مظلومیت شیعه رو و در پاسخ این برادر رو من تماس گرفتم میخواستم به اطلاعتون برسونم که معجزاتی که علی علیه السلام از روز اول تولد تا آخر روز شهادت اینقدر بیشمار بوده که به خاطر مظلومیت همین معجزات هم دید خب تو نشده بیان نشده ایشون اگر مراجعه کنن پیش سایت هایی که خودشون سراغ دارن و پیش داره همون از فرمان معرفی بکنن بخواهن که مظلومیت علی علاوه بر این که پرده کعبه موقع تولد
شکافتیشون
در خیبر در جنگ سفید در جنگ جنن بخاطر اینکه با مدارهایی که باعثه کرد اینا همه در تاریخ ثبت است تنها این باز هم قرآن رو فکر ما اقرام کردیم وقتی اقرام دردیم موجوده که باید تقامل نیش باید انسان خودش تربیت بشه خبون سرزت بگه تا بکنه تقامل برسه تا آخر
خیلی ممنون هستم
روز قیامت باید رو میشه ایشان ها این ایام تنسیت شوهای خد رو ما را از دعا فراموش نخواهم بگیم
آیش بکنم محتاجیم به دعا خدا حفظتون کنه
خدا محفظتون
کنه سلامت بشه خدا نگه
خدا توفیق
کنه سلامت بشه خدا نگه داره شما با عرض معذرت از بینندگان عزیز و ارجمند که تقریبا همه خطهای تلفنی ما هر 16 خط اشغال هست سعی میکنیم سریع این پاسخ یا توضیحی برای این سوالات داشته باشیم تا برسیم به دیگر تماسها جناب قزوینی درباره مذهب قادری ایشون گفتن توضیح بدید و بعد اینکه چرا صدق الله العظیم میگن بعد از خوندن
قرآن در رابطه با مذهب قادریشون، مذهب قادریشون آورد به حساب شیعه گذاشت و این به نظر من این برادر ازمون اشتباه کردن، چون این قادری ها تابع آقای سید عبدالقادر جیلانی هستن. برای شما کنم متوفای 691 متولد 491 که ایشون از کبار صوفیه هست و اصلا این ارتباطی به شیعه ندارد. اینا یک بند وفاتی دارن، یک یاهو گفتنی و برای شما اصلا حضاری و غیری و ما اینها رو به طور کلی باطل میدانیم. این طور مسائل رو و با روح شریعت اینها به هیچ وجه همخوانی ندارد، که عبدالقادر جیلانی باشد که برای شما اصلا افراد دیگری که این وفات صوفیگری رو باز کرده اند، اینها رو کاملا ما جدای از خط اسلام، نه تنها جدای از خط شیعه میدانیم. ما در مطالب دینیمون کلن تابع قرآن و سنت هستیم، هر آنچه را که قرآن و روایت صحیح در اعمال باشه قبول داریم، اگر نباشه حتی اگر یک دعایی را که ما شک داشته باشیم که آیا سند صحیح دارد یا نه، کسی به قصد درود بخواند آیان حرام میداند. در رابطه با صدق الله العلی العظیم، خب این یک بحث مفصلی داره که البته خود وهابی ها که اصلا صدق الله العظیم گفتن رو هم باطل میدانند، بدعت میدانند. این رو من در بحث بدعت از دیدگاه وهابیت رو داشتیم، ولی خب اینها از اول یک آلرژی خاصی و حساسیت خاصی روی این قضیه دارن، شاید در ابتدا به این شکل نبود، ولی الان امروز معمولا شیعه عنایت دارد که صدق الله العلی العظیم دیگه اینجا قطعا کلمه علی ذات حضرت باری تعالی هست، ارتباطی به آقا امیر المؤمنین نداره و این حساسیت ها که از ناحیه شیعه که از ناحیه بعضی از سنی ها من احساس میکنم که نشان از این مقداری جهالت باشه، این خیلی ارتباطی به این قضایا نداره. این عزیزمون که در رابطه با عایشه و خلفای اینا که صحبت کردن که ما از منابع اهل سنت میدیم، ما چون در مقام احتجاج هستیم، احتجاج یعنی اقامت الحجه، اقامت الحجه این دل خد. خب آقایان شیعه ها که خب کاملا برایشون روشن و واضحه، ما این مطالب رو از منابع اهل سنت میدیم. اصلا عزیزان شیعه بدانند ما جدای از این که در کتب خودمون نسبت به حقانیت امیر المؤمنین و اهل بیت روایات متواتر بلکه فوق تواتر داریم، حتی در منابع اهل سنت هم ما روایات کثیری داریم برای اثبات حقانیت مذهب شیعه. بدون این که آیان اهل سنت یا وهابی ها روایاتی از کتب ما بیارن برای حقانیت خودشون، این عزیزمون سوال کرد که اگر حق به حقدار میرسید چی میشد؟ اگر علی علیه السلام برای شما عرض کنم خلیفه میشد چه کارهایی میشد که با خلافت خلفا نمیشد؟
یعنی که مثلا سوالش این بود که آیا امروز شیعه به شکل امروزی وجود داشت یا نه؟
ببینید این رو خود آقا رسول اکرم جواب داده، خیلی روشن جواب داده، آقای احمد بن حنبل در کتاب مسندش که میگه هر روایتی در کتاب مسند من نیافتید بدهد روایت صحیح نیست. اونجا نقل میکند که نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود و این تؤمر علیاً رضی الله عنه فلا اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه و امیر خیش قرار دهید گرد میدانم نمی کنید، تجدوه حاضیان مهدیان یعخود و فکرم از طریق المستقیم، اگر علی را خلیفه خیش قرار دهید هم هدایت شده است و هم هدایت بر است، تمام شما را به صراط مستقیم می رساند. در همونی که ما در نماز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، این تحققش با ولایت علی، امارت علی و خلافت علی علیه السلام بوده. این رو آقای احمد در مسند جلد اول صفحه 109 در چاپهای جدید صفحه 175 حدیث شماره 861 مستلقاقه جلد چهارم تقریبی بوده، الاصابه فی تمییز صحابه جلد چهارم تقریب کرده 68 الهدایت
من نهالی ابن کثیر جلد هفتم صفحه 397 و تنها مصادر دیگر این رو نقل کرده. این اشکالش که نه تنها ایشون بلکه دیگران هم دارن که اگر این بود نه تنها الان شیعه به این فکر اقلیت نبود بلکه اسلام سراسر جهان را فرا گرفته بود و به تعبیر خود آقای صاحب کتاب المنار اگر واقعا معاویه در کار نبود ولو اینکه قدس خلیفه آمدن رفتن و اون انحرافاتی که در اون زمان شد و امیر المؤمنین اجازه میدادن کارها را درست میکرد، اثری از غیر اسلام در کره زمین نبود. صدای اسلام را از تا نقاط جهان میرسید. در تا خود محمد رشید رضا در جلد دهم نقل میکند، یکی از مستشرقین میگه اگر ما مجسمه معاویه را هم اگر از طلا بسازیم در بزرگترین میدان ها نصب کنیم کم کردیم، چون این بود که جلوی پیشرفت اسلام را گرفت. اما ایشون که میگه 95 درصد از صحابه از علی جدا شدن، این اولا صحیح نیست. ما انشاءالله سر فرصت قبلا هم اشاره کردیم حته زیادی از صحابه با آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، ولی اونها متوسل دستور جماعت شدن. و این که میگه این نشانگر این هست که پس پیغمبر اکرم در انجام رسالت موفق نبوده، سه سال زحمت کشید و بعد از سه سال تعداد اندکی از صحابه در این مسیر ماندن. خب این اشکال رو به جای اینکه بر رسول اکرم بخونن به پیامبران گذشته بخونن. قرآن در سوره عنکبوت برای شما خونم آیه 14 درباره حضرت نو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما 950 سال دعوت کرد و بعد از این همه دعوت کردن جز اندکی به اندازه یک تعداد معدودی که بتونن در یک کشتی به قول 13-14 متری سوار شن و اخذهم الطوفان و هم ظالمون. حالا این نتجیره بدن نفس حضرت نوح. اگر حضرت نوح اون همه برای شما کنم موعظه کرد و جز نفرت و انحراف و انحراف هم در خاصترین مسائل اخلاقی جامعه را گرفت، این نفس حضرت نوح یا نفس مردمه؟ شعیب اون همه زحمت کشید مردم سرابش نرفتند، این نفس انبیا نیست، این نفس خود مردم هست که عینن به انبیاء علیهم السلام بی توجهی کردن. و اضافه این برادر عزیزمون مراجعه کند به صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 حدیث شماره 1259 و حدیث شماره 6587. دوباره من تکرار می کنم، اون صحیح بخاری که رقم خورده حدیث شماره 1259 حدیث شماره 6587 کتاب رقاب باب الهود. خود پیغمبر اکرم می فرماید برای شما عرض کنم فردای قیامت صحابه مرا به طرف آتش جهنم می کشند و من اعتراض می کنم کجا؟ قال الى النار، به طرف آتش. قلت ما شأنهم، مگر این صحابه من چیکار کردند؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم البحرا، پیغمبر بعد از اینکه از دنیا رفت اینها به همون دوران جاهلیت برگشتند. بعد حضرت میفرماید طلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از این صحابه من جز تعداد اندک به اندازه یک گله شتر از آتش جهنم خلاصی پیدا نمیکنند. صحیح بخاری داره این رو و شما اعتراض کنید به صحیح بخاری که چرا ایشون اومده به صحابه اشارت کرده گفته که پیغمبر فرموده صحابه من جز تعداد اندک همشون وارد آتش جهنم میشن. و اضافه جناب عایشه فراحت داره آقای ابن کثیر دمشقی تلقی در کتاب البدایت و نهایت ششم صفحه 33 میگه قالت عایشه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتدت العرب قافلتان بعد از رحلت پیغمبر همه عرب مرتد شدن و شرعت بدین نفاق نفاق تراسر جامعه اسلامی را فرا گرفت. خب اگر بنات جسارت بشه اگر شیعه بیاد که صحابه از علی جدا شدن کار بدی کردن این برای شیعه بده، اگر عایشه برگرده بگه ارتدت العرب قافلتان اشکالی نداره، آقای بخاری بیاد بگه فلا اراه یخلص منهم الا عمل النعم این برای شما اصلا اشکالی نداره، این عزیزان یک بام دو هوا نکنند، این مقداری مطالعه کنند به مصادر خودشون رجوع بکنند ببینن قضیه چیه. حالا دنیا را ببینن یک نوعی تونستن سرپوش بگذارن ولی این رو بذارن فردای قیامت حضره اونجا پذیرفته نخواهد شد.
بله جناب آقای قزوینی اشاره کردن که دقایق پایانی برنامه ما هست. سوال این بود که توان روزه گرفتن ندارن، اگر بیماری دارید و بعد از ماه مبارک رمضان میتونید غذا کنید چه بهتر در ماهای آینده تا سال آینده، اگر نتوانستید برای هر روز فدیه بپردازید که گفتن $3 تا $5 اگر در این قسمت ها زندگی میکنید، اگر در جای دیگه به همون مراجعه کنید که عزیزانی که در این زمینه میتونن شما راهنمایی بکنن. درباره تاریخ مستندات انشالله، یعنی حتی من نظر شما این بود که وقایعی که اتفاق افتاد و درباره اونها صحبت میکنیم یا اینکه مثلا دانشمندانی که صحبت کردن یا مطالبی گفتن اینها در چه زمان زندگی میکردن، سعی بر این هست که تاریخ مستندات هم بیان بشه. اما درباره سوال این که قرآن میفرماید گناهان و گذشت و آینده پیامبران بخشیم وقت مفصلی رو میطلبه که بدون شک میتونیم وارد اون بشیم در این دو دقیقه پایانی برنامه، ولی انشاءالله خدمت شما این قول رو میدیم، سعیمون بر این هست که انشاءالله اگر شرایط فراهم شد در باز این روزهای آینده شبهای قدر یک برنامه فوق‌العاده و ویژه‌ای داشته باشیم که بتونیم لااقل باز گوشه‌ای و بخشی از مطالب ناگفته رو باز کنیم و مطالبی بیشتر بیان بشه. شما قزمی به عنوان جمع‌بندی و همچنین دعایی که همیشه می‌فرمودید دو دقیقه ما را به فیض کامل بدید.
خواهش می‌کنم. من در پایان به عنوان جمع‌بندی که عرض کنم، ما دیدیم فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه فراتر از اون هست که بشه در یک جلسه یا دو جلسه ولو آنکه که به عقول قاصر ما میرسد بیان کنیم. زبا امیر المؤمنین سلام الله علیه کردند آنچه را که کردند، به تعبیر آقای سلمان که گفت کردید آنکه کردید. ولی امروز ما میدونیم دنیا متوجه این چشمه جوشان فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه شده، مثل جرجردان الان در قید حیات هم از با این که یکی مسیحی هست میان درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه کتاب مفصل میمیرید از نام صوت الهدالت الانسانیه. من در نقطه پایانی تعبیر ایشون رو عرض کنم که میگه مازا علیه یا دنیا رو حسد بگواد و اعقلت فی کل زمن علیه و عبله و قلبه و لسانه، ای دنیا چی میشد تمام قدرت خود را تخصیص میکردی در هر زمان شخصیتی همانند علی با آن عقل و قلب و با آن زبان و شمشیرش به جامعه بشری تحقیل میدادی. یا شبلی شمگل که شاگرد داروین و منتشر کننده نظریه تحول در شرق نازا منکر مقدسات هم هست، میگه الامام علی جبن عبی طالب عظیم العظما نطقه مفرده لم یره لعشرق ولل غرب صورتا طبق العدل لا قدیما ولا حدیثا. امام علی بزرگ بزرگان یگان شخصیت جهان بشریت است که در شرق غرب عالم حشم گیتی در گذشته و حال همانند او را ندیده. و من در پایان این نکته ای را که صحیح بخاری در جلد پنجم صفحه 6 آورده خیلی روایت عجیبیه، این رو من همین روز چند لحظه قبل از شروع برنامه با حضرت عبدالله قولانی صحبتی داشتیم، ایشون تذکر داد که از من این هم در برنامه اشاره بشه و شما ما هم فهم باشیم در این برنامه بخاری ندونی کند از قیس بن عباد از امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود انا اول من یبتو بین ید الرحمن للخصوم یوم القیامه. این مال صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 6. علی فرمود من اولین کسی هستم که فردای قیامت زانو به زمین میزنم برای شمل کنم احراز مظلومیت خودم در محکمه عدل الهی نسبت به کسانی که در عدل من ظلم رفا داشتند، در اون محکمه عدل الهی اینها را به محاکمه خواهم کشاند. و این نکترم باز این عزیزمون اشاره داشتند که شما ببینید در میان خلفا تنها کسی که واقعا خلافتش آزادی بوده و آزادانه بوده و دموکراسی بوده امیر المؤمنین بوده. شما بینید امیر المؤمنین رو عرض کردیم در کتاب امام و سیاسه کشان میارن برای دکر دیدن اگر بیعت نکنید گردنت رو میزنید. ولی در زمان خلافت امیر المؤمنین اون افراد متعددی که با علی بیعت نکردن مثل عبدالله و عمر سعد بن وقاص برای شما کنم اسامه و دیگران امیر المؤمنین متعرض اونها نشد. حتی به علی گفتن یا علی کریم و کشان کشان بعضی از امام عبدالله و عمر رو بیاریم برای دیگر فرمود نتیجار آزاد باشم. این دیگه نشانگر نهایت اعتقاد دموکراسی در مکتب امیر المؤمنین و حالا چه دیگر اسمشو در سایر مکتبها و امیر المؤمنین سلام الله علیه به خاطر همین مظلومیتش هست که در بخاری هست که اولین پرونده و ملتی که قیامت باز شود برای دادخواهی پرونده مظلومیت امیر المؤمنین هست که فرمود ما زلت و مظلومن من قبض رسول الله. به تعبیر ابن عبدالحمید علی بالای منبر بود یک مردی از گوشه مسجد گفت یا علی ما مظلمتا در حق من ظلم کردن. علی فرمود بیا جلو. آمد جلو گفت این مرد عرب اگر در حق که یک مورد ظلم کرده ام در حق من علی ابن عبی طالب به تعداد ریگهای بیابان ها ظلم کردن. تعال نکو علی من ظلمنا بیا درباره کسانی که در حق ما ظلم کرده ام نفرین کنیم.